او در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
عرض شد به حضور شما که برخی اماکن و رشته‌های ورزشی اجازه فعالیت دارند. ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اعلام این مسئله امروز درباره سایر رشته‌ها و به ویژه رشته‌های گروهی و پرطرفدار تصمیم گیری می‌کند. تاکنون مجوز نهایی برای فعالیت برخی رشته‌های انفرادی و در اماکن باز صادر شده. محسن بختیاری گزارش می‌دهد.
مهیج‌ترین صنعت دنیا ضربه فنی کرونا شده. ویروسی کوچک که 62 میلیارد دلار ضرر به صنعت پولساز ورزش در تمام دنیا زده. ایران هم مستثنا نبوده.
ما که پیغام رسان سلامت و تندرستی در اجتماع بودیم، دو ماهه که با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
متاسفانه ضررهای زیادی دیدیم. ما کلیه بخش درآمدمون از بخش شهریای دریافتی هست و حق و زحمه مربیان، هزینه های انرژی و همچنین اجاره بهای سالن ها، بیمه ها و همه هزینه ها از این بخش داره انجام میشه.
اجاره بهای اماکن دولتی هم که در این دو ماه انشالله گرفته نخواهد شد.
با هجوم کرونا به کشور، 15 اسفندماه به اجبار تمامی مسابقات خوابید و باشگاه های عمومی و ورزشگاه ها خالی شدن و ضررهای سنگینی به باشگاه ها و ورزشکاران وارد شد. دولت اقداماتی در نظر گرفت مانند وام های بلاعوض که مبلغش هرچند ناچیز اما به عنوان مرهمی برای باشگاه داران و مستاجران باشگاه دولتی و خصوصی اعلام شد. آقای سلطانی فر وزیر ورزش:
از اون مصوبه‌ای که دولت داره که بتونه به فعالان بخش خصوصی و واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی تسهیلاتی رو بده با بهره 12% به ازای هر نفر پرسنلی که در این واحدها شاغل هستن تا سقف 16 میلیون تومان و 4 ماه تنفس 2 سال بازپرداخت با بهره 12%.
حالا پس از بیش از 2 ماه تعطیلی کلیه فعالیت ورزشی، آرام آرام صحبت از باز شدن برخی باشگاه‌ها و رشته‌های انفرادی است. البته بیشتر در شهرهای سفید کرونایی. رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی عمومی و به ویژه باشگاه‌های بدنسازی اما شرایط ویژه‌ای دارد. آقای رحمانی، مدیر کل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان:
با توجه به اینکه خب هفته گذشته هم تعدادی از رشته‌های ورزشی که به اصطلاح شرایط بهتری رو داشتن مجوز بازگشایی با رعایت پروتکل‌ها داده شد. عمده بحثمون روی سالن‌های بدنسازی هست که خب ما می‌بینید مصورید ما 28000 باشگاه ورزشی داریم دیگه. از این 28000 تا بخش عمده‌اش سالن‌های بدنسازی هستن که ان شاءالله با رعایت اون پروتکل‌ها بتونیم که ان شاءالله مجوز بازگشایی رو بهشون بدیم. ما هم بالاخره تلاش می‌کنیم با ابزارهای نظارتی که داریم بتونیم ان شاءالله نظارت لازم رو انجام بدیم.
در خوشبینانه‌ترین حالت از سرگیری تمرینات ورزشی در اواخر اردیبهشت کلید می‌خورد و به احتمال زیاد هفته اول خرداد با پایان ماه مبارک رمضان رقابت‌های ورزشی از سر گرفته خواهد شد. در همین رابطه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش میگوید چیزی که در حال حاضر حتمی است باز شدن فعالیت‌های ورزشی انفرادی، آن هم با رعایت الزامات کامل است. به گفته آقای خلیلیان درباره سایر رشته‌ها به خصوص رشته‌های گروهی و پرطرفدار در جلسه امروز تصمیم گیری خواهد شد.
هفته پیش اعلام در حقیقت آزادی کردیم با مجوز وزارت بهداشت که ورزشایی که حالت تجمعی ندارن و گروهی نیستن و کمترین خطر رو دارن ببینید تو فضاهای باز، بازها، توی میادینی که احتمالا از قبل ورزش‌ها به فراغشون ادامه دادن با حفظ فاصله اجتماعی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بتونه به کار خودش ادامه بده. مثلا تنیس های خاکی، تنیس روی میز، قایقرانی، دوچرخه سواری، دو میدانی و ورزش های صبحگاهی، از این دست ورزش ها. طبیعیه که توی سالن های سربسته و باشگاه بدنسازی ما هنوز چنین مجوزی رو نداریم. برخی از دستورالعمل ها که در پیش هستیم برای مثلا شنا هست که هنوز اصلا مقدمات کارش فراهم نشده، ولی امیدواریم به تدریج هر چقدر که وزارت بهداشت این فرصت رو بده و از ما استعلام کنه مثلا دستورالعملی برای فوتبال تهیه شده که خیلی معظمه، خیلی مفصله، هم تو بخشای تمرینش هست، هم تو بخشای رفتن به سمت استادیوم ها. توی بقیه رشته ها به مروره، ولی قضیه مسلم اینه که ما هنوز هیچ علامتی از این که بازگشایی ها در بقیه شهر را اجازه داده شده نداریم. الان دارم من به سمت وزارت بهداشت شرکت میکنم و ببینیم که دوستانم تو وزارت بهداشت چه دستورایی داده ساده.
در شرایطی که نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مثبت نباشد و وضع ابتلا به کرونا در کشور نگران کننده گزارش شود، به طور حتم همان گونه که تاکنون ورزش ایران نسبت به تعطیلی تمرینات و رقابت‌های ورزشی اقدام کرده، تصمیم مشابه خواهد گرفت. بنابراین رعایت دقیق موارد بهداشتی از سوی ورزشکاران و تجمعات ورزشی در میان تک تک افراد نیازمند جدیت و اهمیت چند برابری است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
ساعت 14:35.42 است. همچنان با پیک نیمروزی با شما شنوندگان گرامی هستیم. کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی نمره 26 دستگاه دخیل در امر مبارزه با قاچاق رو بر اساس گزارش نهایی این کمیته در کشور اعلام کرد. بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی، نمره برخی دستگاه‌ها مثل وزارت اطلاعات و ارتباطات بالاتر از 17 بوده، اما برخی دستگاه‌های دیگه در کشور کمتر از 10 شدند. بر این اساس نمره اتاق بازرگانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز 2.5 از 20، گمرک 3.1 از 20، وزارت امور اقتصاد و دارایی 3.5 از 20 و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 4.5 از 20 اعلام شده. در این باره دقایقی پیش با حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس گفتگو کردیم که بشنوید.
بحث قاچاق صحبت های داشتین آقای نوروزی درباره اینکه بعضی از نهادها و سازمان های نمراتی گرفتن، درباره این توضیح به ما میگذارید؟ تحقیق و تفحص،
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز که انشالله امیدواریم که انشالله فردا خونده بشه دفن علنی. خب این یه حاصل یک کار تقریبا 2 ساله هست که توسط هیئت تحقیق و تفحص انجام شد و 26 تا دستگاه مرتبط به عرض کنم قاچاق کالا و ارز اینها مورد بررسی واقع شد و کلن نقاط ضعف و قوت قاچاق کالا و ارز اینجا مورد بررسی واقع شده و طبیعتا ما برای این 26 تا دستگاه نمراتی دادیم. بعضی از نمره ها زیر 10، بعضی از نمره ها بالای 10. مثلا اونا که بالای از 10 هستن مثل وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و قوه قضاییه و اینها، خب که تقریبا اینها 10-12 تا دستگاه هستن نمراتشون بالای 10. وزارت ارتباطات نمره 17 به بالاست، وزارت اطلاعات ها کذا 17 به بالاست، بعضی هم 13-14-12 اینا و بعضی از وزارتخونه ها و نهادها هست که نمراتشون زیر 10 مثل گمرکات و وزارت اقتصاد و اینها که نمراتشون 3-4 و نمره خیلی پایینی دارن در قاچاق کالا و ارز. هر حال ما
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام نوروزی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس بود از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس که در واقع نمره دهی بود، ارزیابی کرده بودن از دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اما خدمت شما عرض شود که آخرین آمار در واقع مبتلایان به کرونا توسط آقای جانپور هم اعلام شده. میتونید به سایت ها مراجعه کنید، اون رو ملاحظه بفرمایید، ببینید در 24 ساعت گذشته چه اتفاقی افتاده. در حالی که اوایل گفته میشد که ویروس آقای جانپور آماده است الان، خب نوار و صدای آقای جانپور سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین آمار مبتلایان به کرونا رو آماده است، بشنوید خواهش می‌کنم.
در 24 ساعت گذشته البته 1683 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده. متاسفانه ما ظرف 24 ساعت گذشته از حضور و نعمت حضور 45 هموطن مبتلا به این بیماری محروم شدیم. 45 نفر آمار درگذشتگان ناشی از ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته است.
اما در حالی که اوایل گفته میشد که ویروس کرونا برای کودکان بی خطره، اما در هفته‌های اخیر مواردی از فوت کودکان بر اثر این بیماری گزارش شده. دو هفته پیش هم گزارش شد کرونا روی بدن کودکان علائمی شبیه بیماری کاوازاکی ایجاد میکنه، به طوری که پوست بدن کودکان ملتهب میشه و سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که این تظاهر بیماری تقریبا نادره. در تحولی جدید گزارش شده انگشتان پای کودکان مبتلا به ویروس کرونا التهاب قرمز یا کبودی مانند ایجاد میشه، که البته خطر زیادی برای کودکان نداره، اما به والدین هشدار میده که کودکشون به این ویروس آلوده شده. به این ترتیب والدین کودکان میتونن با این علامت کرونا، یعنی نقاط قرمز روی انگشتان پا، کودک خودشون رو قرنطینه کنن تا از سرایت بیماری به سایر اعضای خانواده جلوگیری بشه. گزارش بشنوید در این باره.
It tells us the virus existed in France in December. This is important because
ویروسی که بعد از اذعان یک پزشک فرانسوی جنجال‌ها بر سر منشأ آمدنش دوباره آغاز شده، اگر آنگونه که ترام می‌گوید از چین آمده باشد و یا آنگونه که این پزشک فرانسوی گفته قبل از چین هم در این کشور بیماران کرونایی درمان می‌شدند، از هر جایی آمده باشد، در روزهای اول چراغ خاموش وارد بدن می‌شود تا نوبت به تب و لرز، سرفه، کوفتگی بدن و در نهایت آخرین خاکریز یعنی ریه ها را فتح کند.
این مختلف رو طی کردم، ولی این یک چیز دیگه است. نذارید به این مرحله برسه. تا زمانی که بیمار نشدید این مسئله را درک نمی کنید. شما فرض کنید یه نایلون کشیدن تو سرت بخوای نفس بکشی، یا سرت بکنن توی سطل آب با زجر بخوای نفس بکشی نتونی، این بسیار زجرآوره.
در هفته های اخیر مبتلایان به کرونا نشانه های جدیدی از کرونا را از خود بروز دادند، مشکلات گوارشی و اسهال. اما این روزها گفته می شود کرونا خود را با نشانه های جدیدی ظاهر می کند، کبودی و قرمزی انگشتان و برخی نقاط پا. به همین علت پزشکان نامش را کویتو گذاشتند. نشانه جدید کرونا خود را بیشتر در کودکان و نوجوانان ظاهر کرده است. و عجیب‌تر این که کسانی که این نشانه را ظاهر می‌کنند، هیچ نشانه دیگری مثل سرفه، تب و تنگی نفس بروز ندادند. دکتر لیندی فاکس، متخصص پوست به شبکه فاکس نیوز گفته است در روزهای اخیر مراجعه بسیار زیادی از مردم را به کوید توگ یا کوید انگشتی داشته است. در این باره با مینو مهرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا گفتگو کردیم.
یه سری تظاهرات خود ایمنی در بدن وقتی وارد شد ایجاد میکنه، تغییرات که میده، که معمولا این تغییرات جوریه که خود بدن در مقابل سلهای بدن واکنش نشون میده، و بعد این تظاهرات جلدی و یه سری تظاهرات دیگه که جدید پیدا کردن میتونه واکنش های ایمنولوژیک به دنبال همین عفونت ویروسی باشه.
نقاط کبود و قرمز در انگشتان ابتدا در اسپانیا، فرانسه و ایتالیا گزارش شد، که حالا به میزان قابل ملاحظه‌ای به آمریکا سرایت کرده است. دقیقا مثل بیماری میماند که بر اثر سرمایه هوا رگ پاها ملتهب میشود. کارشناسان در این باره چند فرضیه را مطرح کردم. This appears to be something that's
probably related to COVID. این یک علامت جدید است. مثل این میماند که رگ بر اثر سرما دچار تورم و التهاب شده است. مثل همان حالتی که در هوای بسیار سرد برای انگشتان پا به وجود می آید. اما درباره علت آن فرضیه های مختلفی وجود دارد. ممکن است علتش ملتهب شدن رگ ها بر اثر کووید 19 باشد. ممکن است هم علتش برخی لخته های ریزی باشد که در رگ های انگشتان پا جمع می شود.
بروز واکنش های التهابی در کودکان هفته پیش نیز یک نشانه دیگر از کرونا اعلام شد. عارضه شبیه به بیماری کاوازاکی در کودکان که پوست بدن آنها ملتهب و قرمز می شد. بدن برخی کودکان بعد از ابتلا به کرونا واکنش های التهابی بروز داده است. دکتر ماریا ونکرخو از سازمان بهداشت جهانی میگوید این عارضه بسیار نادر بوده است.
some recent rare descriptions of children.
کودکان عموما نشانه های ملایمی از بیماری را بروز می دهند، ولی در برخی کودکان این نشانه ها خیلی حاد است و ممکن است به مرگ آنها منجر شود. اما در اروپا برخی کودکان نشانه هایی مثل بیماری کاوازاکی را از خود بروز دادند که بدن آنها ملتهب می شود. این عارضه تا حدی نادرست است، اما ما از مراکز بهداشتی سراسر جهان می خواهیم که اطلاعات خود را در این باره به طور سیستماتیک تدوین کنند تا بتوانیم فهم دقیقی از آن داشته باشیم.
کوید انگشتان پا در کودکان و نوجوانان برخلاف این عارضه التهابی شیوع گسترده تری دارد. دانه های کبود و قرمز حامل این هشدار قرمز به والدین و افراد دیگر خانواده است که این کودکان اگرچه هیچ علامتی ندارند ولی به کوید 19 مبتلا شده و باید مواظب جلوگیری از سرایت ویروس آنها به افراد دیگر خانواده بود.
مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، روزداران و میهمانان ضیافت الله. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و عصر روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1399 رو تقدیم شما میکنیم. برنامه های نوبت عصرگاهی امروز رو و امیدوارم تونسته باشیم و بنده و همکارانم که لحظات خوبی رو براتون بسازیم. در ادامه برنامه ها هم خدمتگزارتون هستیم. بنده حسن حیدرزاده هستم و دوستانی دارم که همراهی میکنند که برنامه های بهتری رو تقدیمتون کنیم. آقای سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده ما هستند، آقای علی حجتی زاده صدا بردار، و جناب آقای محمد حسین آزما هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید و برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت های مقرر که الان خدمتون عرض میکنم بشنوید. تا لحظاتی دیگه برنامه باران رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون در محضر قرآن و تلاوت جزء 17 قرآن کریم به تلاوت زیبا و همراهی با جناب استاد پورزرگری، راز سرنوشت رو ساعت 16 خواهیم شنید و 16:30 برنامه مسابقه آیات نور تقدیم علاقمندان به این مسابقه میشه. ساعت 16:40 جرعه از احکام رو خواهیم شنید، بیان احکام روزه موضوع این برنامه است. ساعت 16:45 قسمت دیگه از نمایش بی بی گل رو در برنامه باغ تماشا تقدیمتون میکنیم. رأس ساعت 17 هم اخبار کوتاه رو خواهیم شنید. پس از اون برنامه زنده یار مهربان آغاز میشه. مسابقه کتابخانی یار مهربان رو در ساعت 17:05 خواهید شنید. پرسمان تربیتی ساعت 18 پاسخگوی سوالات تربیتی پدرها، مادرها و خانواده های محترم هست. 18:55 به برنامه کلام امام خواهیم رسید و رأس ساعت 19 خبر جهان اسلام رو میشنویم. ساعت 19:15 ضیافت به صورت زنده تقدیمتون میشه. ویژه برنامه لحظه های ناب افطار هست در رادیو معارف با محوریت خطبه متقین از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. حکیمانه ساعت 20:35 دقیقه به اخلاق در نهج البلاغه میپردازه و پس از اون کلام ناب و سپس اخبار معارفی ساعت 21 رو خواهیم شنید. گفتگوی 21 هم پس از اخبار تقدیمتون میشه به مدت 15 دقیقه و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری بر کرانه نور هست، تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم افتخار بدید و همراه برنامه های این رسانه دینی باشید. خدمتتون عرض کنم 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و 30162 هم سامانه پیام کوتاه. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با این دو شماره و از این دو طریق در اختیار همکارانمون قرار بدید. به ساعت 14:50 دقیقه رسیدیم. صحبت‌های آیت الله نعیم آبادی رو تقدیمتون می‌کنیم در برنامه باران.
پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد و لعنت الله على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما پیرامون مواسات بود. متعرض کردیم تا این مطالب در جامعه جا نیفته، جامعه یک جامعه و مواساتی نمیشه. بله، الان هم انسانهای مواساتی هستند، کم هم نیستند، ولی خیلی فرق میکنه با اینکه جامعه بشه مواساتی. جامعه مواساتی یعنی هر کس هر چه در توان داره در کمک به دیگران مضایقه نکنه. اگر ما به اینجا رسیدیم میشه جامعه ما جامعه مواساتی، جامعه ایمانی. یکی از بحث‌های خیلی مهم در این قضیه شناخت دنیاست. همون حدیثی که چند جلسه قبل عرض کردیم، اللهم عرفن الاشیاء کما هی، خدایا هر چیز رو همونطور که هست به من بشناسان، دنیا رو دنیا، آخرت رو آخرت. از این مقداری بازم میخوایم رو شناخت دنیا از منظر اهل بیت و اسلام عزیز مطالبی رو تقدیم کنیم. وجود مبارک جواد الائمه علیه السلام. کسی اومد خدمت جواد علیه السلام و عرض کرد من مشکلی دارم در سجستان. والی اونجا زیارتمندار شماست، اگر لطف بفرمایید، نامی مرقوم بفرمایید، مشکل من رو حل میکنه. امام این نامه رو شروع فرمودن، نامه مفصله، اما حالا اون قسمتی که مربوط به بحث ماست. اما بعد، خطاب والی سجستان، فَإِنَّ مُوسِلَ کتابی هَذَا، این آورنده نامه من، ذکر عنک مذهبا جمیلا، راجب تو گفته تو از شیعانی حرف من میکنی و روی نامه من حساب میکنی. بعد این عبارت رو دقت بفرمایید، یعنی دنیا یعنی این، اگر اینطور فکر میکنی بدان جوادی فکر میکنی سلام الله علیه و الله خودت فریب نده رفیق، خود فریبی بدترین نوع فریبه، فریب نده خودت. یا وشکی بنویس من رفوزه هست، رفوزه. و این مالک من عملک این دنیاست، مال تو از عمل توست. خب این مال کی از عمل توست؟ ما احسنت الى اخوانک، تا وقتی که این مال رو در جهت کمک به برادرانت مصرف کنی این از عمل توست، این عملی که باقی میمونه، عملی که به دردت میخوره، سرمایه است برای تو. و این مالک، چه قشنگ، و این مالک من عملک. اما در چه صورت؟ ما احسنت الى اخوانک، تو وقتی که این مال در جهت خدمت به مردم باشه. و علم، اینم بدان، ان الله سائلک، دنیا حساب کتاب داره، ما بی حساب کتاب، یعنی دنیا حساب کتاب داره. ما نه روی عمرمون حساب میکنیم، همش میگیم تا عید چند ماه مونده، نمیگیم از عید چند ماه گذشته. خلون شاعره میگه پروین ظاهرن، از عمر رفته نیز شماری کن، مشمار جدی و اقرب و جوزار. و علم ان الله سائلک، بدان در مقابل این مالت خداوند از تو سوال میکنه چیکارش کردی، از کجا در آوردی، کجا خرج کردی، از راه حلال در آوردی، در راه حلال مصرف کردی. مالت شد مایه فساد یا مایه حیات و زندگی، بعد هم چجور، تا چه مقدار حساب کتابه، تا چه مقدار. عن مفاقیل الذر والخردل، حتی مالی که به سنگینی ریزترین جز هر چیز باشه، یه سنگ رو کوچیک کن، کوچیک کن، ریز 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 ریز، اون میگن زر. خردل یعنی دانه اسفند، از مالت به اندازه سنگینه دانه اسفند، سنگینه ریزترین ها سوال میکنن. همین حدیث کافی نیست ما رو اگر باور داشته باشیم. البته این حدیث همون آیه رو معنا میکنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به سنگینی یک ذره، یعنی همون کوچکترین جزء، کار نیک انجام بدی، یا خودشو میبینی که ظاهرا خودشو میبینی، یا بنا بعضی از اقوال نتیجهشو میبینی، و شرم همینطور. حساب دنیا اینه برادر مؤمن، سرمایه داره عزیز، برادر ایمانی، خواهر بزرگوار، دنیا اینه. ان مالک من عملک، الله چقدر زیبا، ان مالک من عملک ما احسنت الی اخوانک. تا وقتی که این مال در جهت حل مشکلات مردم باشه، این از عمل توست، از او گذشته و وبال برات. روز قیامت باید در مقابل سوالات حضرت حق جواب بگی، از کجا آوردی، چرا اینجا خرج کردی، چرا اونجا خرج نکردی، چرا خرج کردی، چرا خرج نکردی. این افسانه نیست، واقعیاتی است که وقتی که فهمیدنش مشکلی از ما رو حل نمی کنه می فهمیم. روزی که نه راه پس داریم و نه راه پیش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن
خب از دانش رونده در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو معارف موج اف